ریاست جمهوری افغانستان طرح وزارت دفاع را در زمینه ایجاد نیروهای منطقه‌ای تایید کرده است و پلیس در کیف پایتخت اوکراین بالای یک کمپ معترضان یورش برده و حدود 100 تن را بازداشت کرده است. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر از رادیو آزادی. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و شمشاد زدران همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. نخست تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان میگوید طرح ایجاد نیروی محلی جدید از سوی رئیس جمهور کشور تایید شده. تلاش وزارت معدن و پترولیم افغانستان برای جلب سرمایه گذاری شرکت های خارجی و پلیس اوکراین با معترضان درگیر شد. نخست چند خبر از افغانستان. طرح ایجاد نیروهای منطقه‌ای از سوی ریاست جمهوری تایید شده و وزارت دفاع ملی کار بالای این پروسه را آغاز کرده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت این نیروها از افسران و سربازان ترخیص شده اردوی ملی ایجاد می شوند که با تمام وسایل و تجهیزات اردو مجهز خواهند بود. او بیشتر گفت
وزارت یو طرح آماده کرده چې هغه
او میگوید وزارت دفاع یک طرح را برای ایجاد نیروهای منطقه‌ای آماده کرده که از سوی رئیس جمهور تایید شده است. اکنون وزارت دفاع بالا این طرح کار را آغاز کرده و این نیروها از مناطق جلب و جذب می شوند که در آنجا نیاز به نیروهای منطقه‌ای است. کار روی این پروسه جریان دارد و به زودی تطبیق نیز خواهد شد.
ان شاء الله تطبیق مزرکی.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. مقام های امنیتی ولایت فرا از کشته شدن دو طالب مسلح در این ولایت خبر داده. میگویند این دو شورشی مسلح در انگام جاسازی یک ماین کنار جاده کشته شدند. ملا محمد نوروزی ولسوال خاکسفید ولایت فرا امروز برای رادیو آزادی گفت طالبان مسلح تلاش داشتند تا ماین را برای هدف قرار دادن نیروهای امنیتی در کنار جاده جاسازی کنند، اما در اثر انفجار این ماین خود آنها کشته شدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. نرگس نهان سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان در رأس یگیت به هدف اشتراک در کنونسیون بین المللی نمایش تجارت و تبادل سرمایه گذاری که به نام پدک یاد میشه به کانادا سفر کرده است. این کنفرانس در ششم ماه مارچ برگزار خواهد شد. عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان امروز برای رادیو آزادی در این مورد گفت
هدف زمونږ دا دی چې موږ کولی شو د قانون او پټرولیم وزارت دغه تګلاره او په دې تګلاره کې کوم مسایل چې موږ په پام کې نیولي د بهرني مستقیم پانګې اچونې لپاره په دې کې موږ سرمایه ګذاري جذب کړو.
آقای مطفی میگوید هدف حیات افغانستان در کنفرانس پدک جلب توجه شرکت های بین المللی در بخش سرمایه گذاری و استخراج معدن افغانستان است. اکنون هم از منطقه و جهان. پاکستان امروز شاهد برگزاری انتخابات مجلس ثنای آن کشور است. قانونگذاران پاکستانی در 4 پارلمان ایالتی در پنجاب، سند، خیبر پشتونخوا، بلوچستان و همچنان در پارلمان مرکزی آن کشور برای انتخاب 52 سناتور رأی می‌دهند. 130 تن برای انتخاب در مجلس ثنای پاکستان نام زدند. کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان دیروز با نشر یک دستورالعمل استفاده از تلفن‌های موبایل را در انگام رای‌دهی ممنوع قرار داد. انتخابات مجلس ثنای پاکستان به عنوان یک چالش برای حزب نواز شریف صدر اعظم سابق این کشور خوانده شده. کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان نامزدی نواز شریف را به عنوان رهبر حزب مسلم لیگ نون رد کرد و گفت آن هده از قانونگذاران این حزب که خواهان نامزدی در انتخابات 3 ماه مارچ مجلس ثنا هستند میتوانند به عنوان کاندید مستقل سهم بگیرند. استرمحکمه پاکستان در جولای 2017 میلادی نواز شریف را به خاطر دست داشتن در فساد اداری از سمت صدارت سلب صلاحیت کرد. و پلیس در کیف پایتخت اوکراین بالای یک کمپ از معترضان یورش برده با آنها درگیر شد. پلیس میگوید حدود 100 تن از معترضان را بازداشت کرده. گزارش ها میرسانند که در درگیری میان پلیس اوکراین و معترضان در کیف 6 معترض و 4 پلیس زخمی نیز شدند. گروه از معترضان در کیف در ماه اکتبر سال گذشته میلادی کمپ را در نزدیک پارلمان این کشور برپا کرده و خواهان پایان دادن به مسئولیت پارلمانی و ایجاد محکمه ضد فساد شدند. ایگور سوبولف یک عضو پارلمان اوکراین پس از حادثه امروز کیف به خبرنگاران گفت:
او
میگوید پلیس ملی کمپ را محاصره کرد، سرک ها و راه ها را مسدود ساخت، پایپ ها و تانکر های آب را آورد و آغاز به برداشتن موانع کرد. معترضان تایرها را آتش زدند، اما نیروی خاص از دو سمت داخل خیمه اعتراضی آنها شده و در 10 دقیقه آنها را دستگیر کرد. پلیس اوکراین گفته است که از نزد معترضان بمب‌های دستی هم برآمده. گفتگو میان معترضان و مقام‌های دولتی اوکراین در فوریه امسال بی نتیجه ماند. پایان سرویس خبری.
اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصری از داشته‌های این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان طرح وزارت دفاع را در زمینه ایجاد نیروهای منطقه‌ای تایید کرده است.
اوس پاغی باندې دفاع وزارت کار کوي چې هغه سیمه یا هغه ځایونه چې هغه لپاره منطقوي قوتونه ضرور وي د هغه لپاره نفر ونیسي.
در مورد این طرح وزارت دفاع با یک آگاه مسائل نظامی هم صحبت داریم.
راستی به مو قریه و د مو ځای د مناطقی که از دشمن گرفته میشه و یا روجه استخدام کنه و جواجا کنه، حتما جلوی دشمن را گرفته میتونه و مناطق دشمنتان از جا عبور مرور کنه.
وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید روند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان از اواخر هفته گذشته به این سو ادامه دارد.
اکنون این پروسه دوباره آغاز شده، تعداد محدود برگشت کردن، چون این پروسه تازه آغاز شده، بعد این ارقام بالا میره.
در مورد برخوردها میان پلیس و معترضان در اوکراین هم برایتان میگیم. پلیس در شهر کیف پایتخت اوکراین بالای یک کمپ معترضان یورش برده و حدود 100 تن را بازداشت کرده است. برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد صدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش های این برنامه. وزارت دفاع افغانستان میگوید طرح این وزارت در زمینه ایجاد نیروهای منطقه‌ای از سوی ریاست جمهوری این کشور تصویب شده است. سخنگوی وزارت دفاع امروز به رادیو آزادی گفت اکنون روی تطبیق این طرح کار میکنند. مقام های افغان ایجاد این نیروها را در قسمت حفظ مناطقی که از شورشیان مسلح پس گرفته می شوند مهم می خوانند. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت دفاع افغانستان میگوید ایجاد نیروهای منطقوی به اساس ضرورت در 3 مرحله صورت گرفته و آخرین تعداد این نیروها تا 36,000 تن پیش بینی شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که طرح ایجاد این نیروها از سوی ریاست جمهوری تایید شده و تلاش ها برای ایجاد این نیروها در وزارت دفاع آغاز شده است. وی میگوید وزارت دفاع طرح را به نام قوات های منطقوی آماده کرده است. این طرح از سوی رئیس جمهور تایید شده و حالا وزارت دفاع بالای آن کار میکند تا مناطقی که برای آن قوت‌های منطقوی ضرورت است نفر استخدام کند و آن را فعال سازد. این پروسه منظور شده و به زودی تطبیق می‌گردد. آقای وزیری میگوید که در این پروسه کسان استخدام می‌شوند که قبلا در اردو سرباز و یا بریتمال بوده و بنابر دلایل از صفوف اردو منفک گردیده بودند. و افزود که هدف از ایجاد این نیروهای منطقوی حفاظت از مناطقی میباشد که از نزد مخالفان مسلح به تصرف نیروهای اردوی ملی قرار میگیرد و برای این نیروها ماهانه 75% معاش نیروهای اردوی ملی در نظر گرفته شده. قرار گزارش ها پیش از این همواره انتقادهای از سوی مردم محل و برخی از اعضای شورای ملی وجود داشته که مناطق پاکسازی شده از سوی نیروهای امنیتی درست حفاظت نشده و دوباره به تصرف مخالفان مسلح در آمده است. اعضای هم شماری از افغان‌ها از ایجاد این نیروها ابراز نگرانی کرده و میگویند مبادا این نیروها مانند برخی نیروهای پلیس محلی به جای خدمت سبب آزار و اذیت مردم در مناطقی که توظیف می‌گردند شود. منصور و غلام حسین دو تن از باشندگان کابل:
نیروی که ایجاد میشه قد مردم رویه خوب داشته باشد، جایی که پس گرفته میشه از وای حمایت کنه و پس نگیره.
نیرویی که میگیرن باید تسلیل کرده باشن، ارزش دین و وطن را بفهمد. از این نیرو باید کسی استفاده نکنه، در داخل چوکات ملی وطن باشند که با وطن خدمت کنند.
قرار گزارش ها پیش از این انتقادهای از چگونگی فعالیت نیروهای به نام پلیس محلی در چوکات وزارت داخله وجود داشته که آنان بیشتر به جای تامین امنیت دست به آزار و اذیت مردم زده اند. اما سخنگوی وزارت دفاع مینان میدهد که نیروهای منطقوی تحت نظر قماندانان برحال وزارت دفاع فعالیت خواهند کرد و هیچ نگرانی از این ناحیه وجود ندارد. در این حال برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولس جرگه ایجاد نیروهای منطقوی را یک اقدام مؤثر دانسته و تاکید میکند که حفاظت از مناطق پاکسازی شده توسط نیروهای امنیتی و دفاعی یک مسئله مهم است و باید به آن توجه جدی صورت گیرد. کرامالدین رضازاده یک عضو این کمیسیون در مورد میگوید:
پیشنهاد ما در حکومتی است که باید در قدم اول این نیروها را در چوکات قانون تنظیم بکنند و مطابق با معیارهای نظامی باید نیا تنظیم شوند و افراد و اشخاصی که واقعا شایسته کار و شایسته خدمتگزاری مردم افغانستان دارند تعیین شوند.
آقای رضازاده همچنان تاکید میکند که این نیروها در کنار داشتن امکانات بهتر، تمویل و تجهیز باید از حمایت مردم محل برخوردار باشند، زیرا به باور وی بدون حمایت و همکاری مردم این نیروها موثریت نخواهند داشت.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. در همین حال شماری از کارشناسان نظامی ایجاد نیروهای منطقه‌ای را در کنار نیروهای اردوی ملی برای تامین امنیت و حفظ مناطق با اهمیت می‌دانند. جنرال عزیز وردک یکی از این کارشناسان است. او در این حال به رادیو آزادی گفت که مهم است تا در قسمت جلب و جذب و آموزش این نیروها از دقت بیشتر کار گرفته شود. نسیم شفق با آقای وردک صحبت کرده و در ابتدا از وی در مورد موثریت این نیروها سوال کرده است.
تجارب سابقه که ما داریم، انواع مختلف سربازا را ما جلب جذب میکردیم به اردوی ملی، پلیس ملی، به نام دفاع خودی و غیره. این از خاطر ازی است که در اون منطقه که اگر امیر تشکیل میکنند در منطقه جا به جا میشه، بر از امکانات مادی و امکانات مثلا ماش و گفار بشه اگر میتن، این مؤثر واقع میشه. به خاطر ازی در اول که یا جلب جذب میشن یا خوب صحیح تدقیق میشن از نگاه استخباراتی، از نگاه کشف، از نگاه صحت، از نگاه سابقه جرم سابقه نداشته باشه، در این صورت سن سال شایار باشه برای جای وظیفه، در اون منطقه که میاره جذب میکنن برش ماش میتن و دولت سرش تحت حمایه دولت باشه و به نفع دولت کار کنن، مردم های مطمئن. این مؤثر است. از خاطر از اگر کار نداشته باشی 36000 نفر حتما یک طرف دیگه میره.
اما جنرال صاحب، در گذشته شما هم شاهد هستین یکی از شکایات مردم از نیروهای پلیس محلی بود. فکر نمیکنین که این نیروها هم به شکل از اشکال باز مردم شکایت کنه که گویا برخی از خودسری ها را انجام میتن؟
درست که میداری درست معنی سوق داره و کسایی که در قرارگاه از قرار میگیرن در خاص از اگر واسه این داره کنن و از شکایت نمیشه، چرا اونجا قانون است، قانون جزا است، قانون ازی است که اگر کدام کس تخطی میکنه، مثلا دوزی میکنه یا مثلا حق کس را میخوره یا کس را شکنجه میکنه، در صورت خونه قانون است، در قانون با پنجه قانون میسپارند. مگر کل مردم ایتون نیستن، خال خال پیدا میشه که خال خالش آدم زیر نظر بگیره، دیگر آخو همیشه به نفع دولت هستن یا
بله.
و امکانات هم دولت برشان میاثر میده.
بله جنرال صاحب، یکی از مشکلات همواره‌ای بوده که نیروهای اردوی ملی در برخی مناطق عملیات را انجام میتن، مناطق را از حضور مخالفان مسلح دولت پاکسازی میکنن، اما نمیتونن اوج را حفظ کنند یا نگه دارند و دوباره مخالفین مسلح میاد در مناطق مختلف. این چقدر میتونه دی بخشی نیروهای 36000 نفری منطقه‌ای مفید و مؤثر واقع شود؟
ببینید اگر شما 34 ولایت در نظر بگیرید، 36000 نفر باشه، به هر ولایت 1000 نفر میرسه. 1000 نفری که راستی به مو قریه و در مو جای در مناطقی که از دشمن گرفته میشه و یارو استفاده کنه و جا و جا کنه، حتما جلوی دشمن گرفته میتونه اون مناطقه و یا میتونه و جلوی دشمن بگیره و دشمنتون از جا عبور مرور کنه. همین 6000 نفر اگر جرد میشه به دولت، اول با مخالفین همکاری نمیکنن، چون که مخالفین نمیرن، صرف همین حساب اولش که تعیین میشن دقت به کار است. از نگاه جرایم قبلی کشفی، از نگاه صحت با ما مواد مخدره گرفتار نباشه.
صحبتی بود با جنرال عزیز وردک، یکی از آگاهان مسائل نظامی.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
5:15 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید روند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان ادامه دارد. به گفته این وزارت، این روند از پنجشنبه هفته گذشته دوباره آغاز شده است. مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این وزارت با کمک جامعه جهانی روی یک پلان جامع در زمینه برگشت آبرومندانه مهاجرین افغان کار را آغاز کرده است. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از ختم دوره اقامت مهاجرین افغان در پاکستان، وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید روند عودت مهاجرین افغان از پاکستان از اول ماه مارچ سال جاری میلادی آغاز شده است. حفیظ میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از اول ماه مارچ تا کنون تعداد محدود خانواده های افغان به کشور برگشتند و با گذشت زمان این رقم رو به افزایش خواهد بود.
آن را از هموطنان ما که در پاکستان کارت پناهندگی داشتند و تحت پوشش برنامه های سازمان ملل قرار داشت، برگشت زینا بر 3 ماه زمستان متوقف پیدا کرده بود. اکنون این پروسه دوباره آغاز شده. خب داد محدود برگشت کردن، چون این پروسه تازه آغاز شده، بعد این ارقام بالا میره.
آقای میاخیل میگوید این وزارت با کمک همکاران ملی و بین المللی روی یک پلان جامع برای بازگشت آبرومندانه مهاجرین کار را آغاز کرده و به گفته وی این پلان در هر سال برای 700,000 برگشت کننده سهولت های زندگی را فراهم میکند. آقای میاخیل میگوید در جریان یک هفته گذشته بیش از 11,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور برگشتند. پیش از این حکومت پاکستان فیصله کرده بود که اول ماه مارچ سال جاری تمام مهاجرین افغان به کشورشان برگردند. همکنون حدود 2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر میبرند که از این میان 1.4 میلیون تن آنان از گذشته راجستر بوده و بقیه آنان جدیداً ثبت شدند. پیش از این رئیس جمهور غنی نیز گفته است افغانستان زمانی تکمیل خواهد شد که مهاجرین افغان دوباره به کشورشان برگردند. قبل از این وزارت مهاجرین و عودت کننده ها هم گفته است که نزدیک به 6 میلیون مهاجر افغان در کشورهای مختلف جهان به سر میبرند. از سوی هم نادر بلوچ، یک تن از اعضای مشران و جرگه، در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان بعد تنهایی توانایی این را ندارد که برای مهاجرین عودت کننده به کشور سهولت های یک زندگی بهتر را فراهم کند.
حکومت افغانستان به تنهایی خود توانایی را نداره که بیش از 3 میلیون یا 4 میلیون مهاجری که بیرون شد، دولت افغانستان آنچه که ایجاب میکنه که بر یک مهاجر کمک و همکاری صورت بگیره، برنامه کمک و همکاری کنه.
آقای بلوچ میگوید اگر جامعه جهانی و دیگر سازمانهای کمک کننده در این زمینه با حکومت افغانستان همکاری نمایند، حکومت این کشور میتواند برای مهاجرین عودت کننده زمینه بهتر زندگی را فراهم نماید. گفته میشود در جریان 3 سال گذشته 2,250,000 مهاجر افغان به کشور عودت کردند که به گفته وزارت مهاجرین و عودت کننده ها تنها از آغاز ماه حمل خورشیدی تا کنون بیش از 450,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور برگشتند. خواستیم تا با کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان نیز در رابطه صحبت نماییم، اما با تماس‌های مکرر موفق نگردیدیم تا نظر آن نهاد را بگیریم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید با تعهد و تلاش های پاکستان در زمینه رفع چالش های تجارتی میان دو کشور باور ندارد. این اتاق سیاست افغانستان را نیز در زمینه حل مشکلات تجارتی میان کابل و اسلام آباد با ضعف های به همراه می خواند. بر بنیاد گزارش یک مقام پاکستانی به تازگی گفته است که روی طرح کار می کنند تا بر اساس آن سهولت های در گمرکات پاکستان در راستای انتقال اموال تجارتی افغانستان به وجود آید. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر از کابل.
ظاهرا پاکستان بران شده است تا طرح را عملی سازد که بر بنیادان با پروسه انتقال اموال تاجر افغان از بنادر به آن کشور سرعت بخشیده شود. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان به عملکرد این کشور در این زمینه باور ندارد. خان جان الکوزی معاون این اتاق میگوید پاکستان پیوسته با متوقف ساختن کاروان اموال تجارتی در سرحدات دو کشور برای تاجر افغان چالش آفرینی کرده و از این راهگذر صدمه بسیار اقتصادی به افغانستان وارد شده است. وی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
اگر این مشکلات حل نشود در آینده ما فکر میکنیم که حتما ما باید 90% 80% صادرات ما باید متوقف شود و میوه ما کلش هم خراب شود در افغانستان. ما مجبور و مکلف هستیم که میوه خود به اون طرف ببریم. دقیق دفعی است که پاکستان هر وقت در بالای میز یک موضوع را قبول میکنه و در عمل او را قبول نمیکنن. اما ما هم باید کار بکنیم که ما باید بریم و مشکل خود برای واتر هم بکنیم و باید حل بکنیم.
در گذشته به گفته اتاق تجارت تا 90% ترانزیت و تجارت افغانستان از راه بندر کراچی صورت میگرفت و در حال حاضر با ایجاد مشکلات سوی پاکستان 20% ترانزیت این کشور از طریق آن بندر صورت میگیرد. اکنون به گفته اتاق تجارت افغانستان با ایجاد دو دهلیز تجارتی با هند و باسازی بندر چابهار، تورغندی و آقینه مشکلات افغانستان تا اندازه‌ای از این رهگذر حل شده است و اما برای صادرات میوه‌جات افغانستان و واردات کالاهای تجارتی از پاکستان نیاز است تا مشکلات تجارتی دو کشور حل گردد. با این همه روزنامه دنیشن پاکستان از زبان رنا محمد افضل وزیر مالیه آن کشور نگاشته که وی در دیدار با هیئت افغان در آن کشور از کار روی طرح سخن زده که بر بنیادان به پروسه انتقال کالاهای تجارتی افغانستان باید سرعت بخشیده شود و سهولت های در انتقال کالاهای تجارتی افغانستان باید در گمرکات آن کشور برای تجار افغان نیز به میان آید. این موضوع در حال مطرح می‌گردد که به گفته اتاق تجارت و صنایع افغانستان در سال‌های پسین تا هفته‌ها کالاهای تجارتی افغانستان از سوی پلیس آن کشور متوقف گردیده و با این کار میلیون‌ها دلار زیان تجارتی و اقتصادی به افغانستان وارد شده است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت این انتقادها را که دولت افغانستان برای حل این موزل نیز اراده نداشته است را رد می‌کند و می‌گوید افغانستان بارها از آن کشور خواسته تا با سیاست‌های دوگانه‌اش در برابر تجارت و ترانزیت افغانستان پایان دهد. با این همه سیف الدین سیحون یکی از کارشناسان اقتصادی میگوید معضل تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان بعد سیاسی دارد و از این رو پاکستان بیشتر تلاش می‌ورزد تا به منافع اقتصادی تجارتی افغانستان صدمه وارد کند.
امیدوارم که سر عقل آمده باشه پاکستان و بدانه که سرنوشت دو کشور، فقر دو کشور، نارسایی‌هایی که دو کشور دارن مبتنی از بر یک همکاری منطقه‌ای و تجارت دادستد متعارف. اگر این درک موجود آمده باشه گشایش در زمینه همکاری‌های اقتصادی مخصوصا برای افغانستان و پاکستان موجود میاد.
آقای سیحون تاکید می‌ورزد که اگر پاکستان سیاست استراتژیک خود را در این زمینه تغییر ندهد و به وعده‌های تازه در حل تنش‌های تجارتی با افغانستان عمل نکند، آن کشور نیز از زیان‌های هنگفت تجارتی و اقتصادی به دور نمانده و پیامدهای بدی را از این رهگذر شاهد خواهد بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
پلیس در کیف پایتخت اوکراین جهت تخریب یک کمپ از معترضان بالای این کمپ در نزدیک ساختمان پارلمان این کشور یورش برد. با دنبال برخورد میان پلیس و معترضان حدود 100 تن از سوی پلیس بازداشت شدند. پلیس گفت که 6 معترض و 4 پلیس زخم برداشتند. اندری کریشچینکو رئیس پلیس کیف به خبرنگاران گفت که آنها 2 فیصله نامه محکمه را برای بازرسی و جستجوی این محل در دست دارند. مقام ها گفتند که 9 بم دستی و 5 بم دودزا از سوی پلیس کشف و ضبط شدند. یک خبرنگار که از این رویداد برای بخش اوکراین رادیو آزادی گزارش تهیه می کند گفت با وجود کارت خبرنگاریش با وجود این که کارت خبرنگاریش نمایان بود، پلیس در برابر او از اسپری مرچ استفاده کرد. پلیس در حالی که این منطقه را محاصره کرده بود، دود سیاه به آسمان بلند شده بود. معترضان تایرها را به آتش کشیده بودند. این کمپ که در آن خیمه ها برافراشته شدند، پارسال از سوی حامیان میخائیل ساکاشویلی، رهبر اپوزیسیون و رئیس جمهور پیشین کردستان ایجاد شد. معترضان در کیف خواهان پایان دادن به مصونیت پارلمانی و ایجاد محکمه ضد فساد اداری در اوکراین شدند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه پخش می شوند. 5:25 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. حالا هم از رادیو آزادی در این مورد برایتان میگیم که قرار است عبدالکریم خدام هفته آینده کارش را به حیث معاون شورای عالی صلح افغانستان آغاز کند. آقای خدام اخیراً از سمتش به عنوان والی سمنگان برکنار شد، اما او با این تصمیم حکومت مخالفت کرده بود، اما سپس در حضور وی والی جدید معرفی و به کار آغاز کرد. نورالله شایان و جزئیات بیشتر.
هرچند اداره ارگانهای محلی هرگونه معامله با عبدالکریم خدام والی پیشین سمنگان را رد کرده بود، اما آقای خدام در جریان همین هفته به حیث معاون شورای عالی صلح به کارش آغاز می کند. عبدالکریم خدام روز شنبه به رادیو آزادی گفت که هیچ موانعی برای آغاز کارش وجود ندارد.
نه خیر، تا حال شروع نکردیم و ان شاء الله می هفته بخیر که پیمانی هایی میشن. نه خیر، تا حال کدام مشکلی بر ما چیزی نگفتن. ان شاء الله این روز یا فردا بخیر با بزرگا ملاقات داریم، بخیر بود نهایی میشه.
حالا پرسش اینجاست که آیا معرفی آقای خدام به حیث معاون شورای عالی صلح بر اساس یک توافق صورت گرفته؟ وی از ارائه پاسخ خودداری کرد، اما حزب جمعیت اسلامی از معامله در این زمینه سخن زده بود. ذبیح‌الله فطرت معاون سخنگوی این حزب به رادیو آزادی گفته بود پس از توافق حکومت و حزب جمعیت، آقای خدام کرسی ولایت سمنگان را ترک گفته و به حیث معاون شورای عالی صلح برگزیده شده است. منیره یوسف‌زاده سخنگوی اداره ارگانهای محلی پیش از این گفته بود که آقای خدام بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی از سمت ولایت سمنگان سبکدوش شده و برای ترک کرسی سمنگان هیچ معامله با وی صورت نگرفته است. ریاست جمهوری در این مورد سخن نمیزند، اما شورای عالی صلح در صفحه فیسبوکش از برگزیده شدن آقای خدام از سوی حکومت به حیث معاون این شورا استقبال کرده است. حدود دو هفته پیش پس از آن که عبدالکریم خدام از سمت ولایت سمنگان از سوی رئیس جمهور برطرف شد، وی واکنش نشان داد و با این فرمان مخالفت کرد. آقای خدام در آن زمان تاکید کرده بود که تا فیصله حزب جمعیت به کرسی ولایت سمنگان باقی خواهد ماند، اما پس از 3 روز مخالفت والی جدید در حضور وی معرفی شد. گفتنی است که 2 ماه پیش استعفای عطا محمد نور والی پیشین بلخ از سوی رئیس جمهور غنی منظور شد، اما وی این استعفا را منتفی خواند و خود را والی بر حال اعلام کرد. در این حال انجمن حقوقدانان افغانستان میگوید که مخالفت مامورین حکومتی در برابر فیصله های رئیس جمهور مردم را نگران کرده است. اجمل هوتمن رئیس این انجمن میگوید اگر در برابر برکناری مقامات حکومتی معامله صورت گیرد، در کنار دیگر مشکلات فرهنگ نافرمانی از حکومت مرکزی عام خواهد شد.
وقتی که حکومت یک شخص را برکنار می کند اما وی این امر را نمی پذیرد و حکومت بعدن کرسی دیگر را به وی اختصاص می دهد، این در حقیقت زمینه را مساعد می کند که شماری از مامورین در ولایات دیگر به فیصله های دولت احترام نکنند.
به گفته آقای هوتمن، هرچند از اختلافات در درون حکومت چشم پوشی شده نمی تواند، اما حاکمیت قانون مسئولیت حکومت است و باید به تمام توان فیصله های انجام شده را عملی کند.
رادیو آزادی.
آفتابی را که همه روزه ما و شما آن را می‌بینیم ویژگی های عجیبه دارد. تولید انرژی، گرما، رشد انسان ها، حیوانات و نباتات همه به صورت مستقیم با آفتاب ارتباط دارند. حالا برخی تئوری ها مطرح شدند که انرژی آفتاب تا 5 میلیارد سال دیگر به پایان میرسد و با بزرگ شدن کتله آن زمین هم در معرض نابودی قرار میگیرد. جاوید نعیمی در این مورد گزارش را تهیه کرده.
آفتاب، خورشید یا شمس را که همه روزه می‌بینیم از متحدین اصلی زمین است و به وسیله اشعه و انرژی آن حیات و بقا ممکن شدند. اما این متحد تا چند میلیارد سال دیگر بزرگترین دشمن برای زمین خواهد شد. با عمر بیش از 4.6 میلیارد سال، تخمین‌ها و تئوری‌های دانشمندان همین را نشان می‌دهد که آفتاب 5 میلیارد سال دیگر عمر خواهد کرد. این ستاره درخشان در هر ثانیه بیش از 4 میلیون تن هیدروژن را به هلیوم تبدیل می کند و از انفجارهای هسته‌ای آن انرژی فوق‌العاده تولید می شود. اما حالا برخی دانشمندان می گویند که هلیوم از مدار خورشید در حال فرار است و تا چند میلیارد سال دیگر انرژی باقی مانده در داخل آن باعث تورم و بزرگی آفتاب خواهد شد. اگر تئوری دانشمندان به حقیقت بیانجامد تا 5 میلیارد سال دیگر اندازه خورشید دو برابر می شود که چند سیاره منظومه شمسی به شمول زمین را به خاکستر مبدل خواهد کرد. سپس بر اساس تخمین ها آفتاب تعادل را در مدارش از دست می دهد و با تصادم های گوناگون نابود می شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم رویدادهای تازه ورزشی با نسیم شفق.
تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات راهیابی به جام جهانی فردا اولین بازیش را در برابر اسکاتلند انجام می دهد. شرف الدین شاکر معاون سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت که تیم ملی کرکت افغانستان برای انجام این مسابقات آمادگی کامل دارد. تیم ملی کرکت افغانستان پیش از آغاز این مسابقات وستندیز را در یک بازی تمرینی شکست داد و بازی دوم تمرینیش با هالند به علت بارش باران به نتیجه پایان یافت. در مسابقات راهیابی به جام جهانی سال 2019 میلادی که در زیمبابوه انجام می شود 10 تیم اشتراک دارند که از میان آنان 2 تیم به جام جهانی راه خواهند یافت. تیم های فوتبال مشران و جرگه و ریاست بودجه وزارت مالیه توانستند به مرحله نهایی مسابقات موسوم به یک ملت یک صدا راه یابند. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که این مسابقات 2 ماه پیش میان تیم‌های فوتبال 12 اداره دولتی آغاز شده بود. هدف از راه اندازی این مسابقات افزایش هماهنگی میان ادارات دولتی و رسانیدن پیام همبستگی و وحدت به مردم خوانده شده است. و قیس احمد بازیکن تیم کرکت 19 سال افغانستان به مسابقات کربین وستندیز انتخاب شده است. کرکت بورد افغانستان گفته است که قیس احمد در این مسابقات با تیم استی لوشیا ستار بازی خواهد کرد و این برای تیم کرکت 19 سال این کشور خبر مهم است. در مسابقه قبلی این لیگ راشد خان ارمان بازیکن جوان افغان در تیم امازون گیانا اشتراک کرده بود و توانست در یک اوور 3 ویکت به دست آورد. مرحله ششم مسابقات کربین پریمر لیگ وستندیز با اشتراک 6 تیم در 8 ماه آگوست سال جاری میلادی آغاز خواهد شد.
حالا هم از رادیو آزادی برنامه حقیقت چیست پخش می شود و دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام و روز بخیر شنونده های گرامی رادیو آزادی، به برنامه این هفته حقیقت چیست خوش آمدید. موضوع مورد بحث در این برنامه ای است که اخیراً شمار زیاد از افغانها به گونه آنلاین به محکمه بین المللی جرایم که در هاگ موقعیت داره شکایاتشان را در مورد قضایای نقض حقوق بشر و جنایت‌های جنگی که بعد از 2003 اتفاق افتاده ثبت کردن. ای که چقدر امیدواری داره که ای قضایا یا ای ادعاها یا ای شکایت‌ها به گونه درست مورد بررسی قرار بگیره؟ مصاحبه‌ای را من نصرت پارسا با خانم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام دادیم که توجهتان را به آن معطوف می‌داریم. چقدر اطمینان وجود داره که بالاخره ناقضین حقوق بشر از طریق این محکمه مورد محاکمه قرار می‌گیرن؟
به صورت مشخص 3-4 جرایم بررسی می‌کنه. یکی جرایم علیه بشریت است، جرایم جنگی است، جرایم نسل‌کشی است و تجاوزات است. تجاوزات البته هنوز بسیار تسجیل نشده، تجاوز که یک کشور سر کشور دیگه تجاوز بکنه، و جرایم جنگی و جرایم ضد بشری و جنوساید جرایم بین المللی است که جرایم در کشورهایی که عضویت محکمه بین المللی را داشته باشه در اون کشورها اینا بررسی میکنه. او هم در حالت است که کشورها یا ناتوان باشه یا نخواهد.
شما در صحبتاتون اشاره کردین که اونا جرایمی را مورد بررسی قرار میدن که دولت افغانستان یا نتانه او را مورد بررسی قرار بده یا اینکه نخواهد. چی فکر میکنن که دولت افغانستان در بررسی جرایم یا این ادعاها کوتاه آمده که بالاخره محکمه بین المللی جرایم دست به کار میشه در این مورد؟
البته همون رقم که گفتم که این میان کشورها وقتی که میپیونده به محکمه جزایی بین المللی یا به آی سی سی عضویت آی سی سی رو میگیره، میخواهد که آی سی سی به عنوان یک نهاد تامین عدالت در سطح بین المللی کمک بکنه. بنان افغانستان داوطلبانه حاضر شده عضویت از ایره بگیره.
این خود دولت افغانستان در بررسی ایده‌ها کوتاه آمده؟
البته جرایم جنگی، جرایم ضد بشری که در افغانستان صورت میگیره، یک تعدادش عاملینش بیرون از مرزهای افغانستان است که طبیعی است که افغانستان در این رابطه دستش کوتاه است، ناتوانی داره، نمیتونه برخورد بکنه. این بر افغانستان از نگاه سیاسی فوق العاده کار خوب است، به خاطر از اینکه میتونه در سطح بین المللی برای خاتمه دادن به فرهنگ مافیات برای جرایم جنگی و جرایم ضد بشری کمک بکنه و افغان برای تامین عدالت بر قربانی‌ها در داخل افغانستان کمک میکنه.
فکر میکنین کسایی که در موردشان ادعا صورت گرفته یا مورد اتهام قرار گرفتن دولت افغانستان توانایی ازیره داشته باشه که اونا را به به محکمه بسپاره، به محکمه که در حاک در موردشان تصمیم میگیره، یا کسایی که در صفوف مخالفان مصالح دولت افغانستان هستند یا در رده های خود حکومت کار میکنن، توانایی از این وجود داره؟
البته شما وقتی که محکمه جزایی بین المللی مداخله میکنه در قضایا، او کشورهای دیگر رو مکلف میسازه که متهمینه که در کشورهای از اونا باشه مکلف است که تسلیم بکنه به محکمه. یعنی او مثلا یک کس متهم است در افغانستان، ای در افغانستان زندگی نمیکنه، در کشورهای دیگه زندگی میکنه، کشورهای دیگه که عضویت آی سی سی را داشته باشه مکلف است که همون متهم اگر در کشورش سفر بکنه یا در اون کشور زندگی بکنه و محکمه جزایی بین المللی تسلیم میکنه. از این نگاه طبیعی است که برای افغانستان بسیار کمک میکنه.
این توانایی را داره دولت افغانستان که اونا را تسلیم بکنه با توجه به اینکه در چند ماه اخیر محکمه مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری کسایی را به زندان محکوم کردن، اما اونا فعلا بیرون از زندان هستند، پلیس حتی توانایی بازداشت اونا را نتونسته. با توجه به این موارد حکومت افغانستان این توانایی را خواهد داشت؟
خب حکومت افغانستان معاین مسئله را گپ میزنیم. حکومت افغانستان اگر او افرادی که متهم به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری هست در داخل افغانستان باشه مکلف است که تسلیم بکنه، در کنترل حکومت باشه مکلف است که تسلیم بکنه. او کسایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنه و متهم به این جرایم است، کشورهای دیگه مکلف است که تسلیم بکنه به محکمه جزایی بین المللی. در این رابطه کمک میشه به حکومت افغانستان و به مردم افغانستان که او افراد اگر در کشورهای غیر از افغانستان هم باشه باید تسلیم محکمه جزایی بین المللی شود.
شما در اول صحبتاتون گفتن که محکمه بین المللی جرایم در هاگ
موارد بعد از 2000 می 2003 را مورد بررسی قرار می ده یا ادعاهایی که صورت می گیره. قبل از اون چه کسی موظف است یا مکلف است یا مسئولیت داره که به او ادعاهای قبلی رسیدگی بکنه در مورد جنایات جنگی که قبل از سال 2003 در افغانستان صورت گرفته؟
قبل از او البته مکانیزم بین المللی خاص بر افغانستان ساخته نشده، در حالی که در بعض کشورها شما میبینین که محکمه خاص بین المللی یا یک تریبیون خاص بر از او کشورها ساخته شده. مثلا بر رواندا یک تریبیون خاص ساخته شده، مثلا بر سریلیون یک تریبیون خاص ساخته شده، مثلا بر یوگسلاوی های سابق و بالکان جرایمی که در بالکان صورت گرفته که هنوز هم بعض دمی اواخر یکی از جنرالهایش را نگرفت. بر افغانستان کسی امات یک محکمه را دایر نکرده، اما حکومت افغانستان مکلف است، مسئول است که به شکل از اشکال درد و رنج مردم افغانستان برای التیامش تلاش بکنه. جرایمی که در گذشته در افغانستان صورت گرفته قبل از 2003 جرایمی است که متاسفانه بسیار وسیع بوده و غیر از اینکه افراد خود افغانستان دخیل بوده، کشورهای دیگه هم دخیل بوده، که در این راستا کار آسانترین کارش همی است که عموم مردم اعتراف بکنه، از مردم افغانستان، از قربانی ها معذرت بخواید. در غیر از اون متاسفانه حکومت افغانستان یا دولت افغانستان توانمندی برخورد به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری گذشته را نداره. رقمی که خودتان گفتیم که در محاکمه کشاندن افرادی که فی الحال است متاسفانه هنوز کوتاهی هایی داره و قضایای گذشته را به هیچ صورت نمیتونن بررسی بکنن، به خاطر که گذشته طبیعی است، ممکن است از مردم افغانستان بخواین که فراموش بکنین، ولی او درد قربانی هیچگاه فراموش نمیشه.
اما با مزدر خواستن فکر میکنین عدالت تامین شده؟
بله، یک تعداد زیاد مردم افغانستان ممکن است ببخشه. کسایی که نمیبخشه هنوز هم حقشان ازشان گرفته نمیشه، میتونن ادعا بکنن.
این کسایی که ناقضین حقوق بشر هستن و جنایتکارای جنگی هستن و شما میگین که حکومت توانایی برخورد با اونا را نداره، اینا کی ها هستن که آیا در رده های بلند دولت کار میکنن، زورمند هستن یا کسای دیگه هستن؟
البته اون رقم که گفتم مردم افغانستان میفهمه، شما میفهمین، نتونست که نفهمین. هر منطقه مردم خودم اون منطقه آزارش داده. شما مثلا اگر قضیه بدخشان رو ببینین، هاشمی از بدخشان بود در وقت خلقی ها، ادعای که وجود داره که یک تعداد افراد در دریای کوبچه انداخت، یک تعداد افراد هم زنده به گور کردن، هاشمی بدخشانی بوده. یا مثلا اگر کسی قضایایی که در قندوز صورت گرفته، مردم خود قندوز بوده، اگر در بامیان صورت گرفته، مردم خود بامیان بوده، اگر قندار و پکتیا شده، مردم خود هم منطقه بوده. مردم افغانستان قربانی های تخطی های حقوق بشر طرف خود هم میشناسه.
اما شما به عنوان کمیسیون نظارت کننده توانایی زیر ندارین که نام افراد را افشا بکنین؟ یا حداقل بگوین که آیا فعلا در رده های دولتی در افغانستان اینا کار میکنن؟
من فکر میکنم شما میفهمین، مردم افغانستان هم میفهمه، یک تعداد متاسفانه هنوز هست.
خب شما که میدانین، حداقل تایید میکنین که ناقضین حقوق بشر یا جنایتکارای جنگی در حکومت فعلی نقش دارن یا کار میکنن؟
البته در سطح کابینه هست اصولا نیست، اما مردم افغانستان میفهمن متهمینه که در گذشته ها متهم است به تخطی های حقوق بشر در ارگان های دولتی هستن هنوز متاسفانه.
در کدام سطوح؟
در سطوح مختلفش هست.
بدون از کابینه شما
در...
خب خانم سمر، صحبت ها را کم کم تغییر میتیم به سوی انتقادهای شما را از شهروندان افغانستان که بیشترش از طریق صفحات مجازی منتشر میشه. گاه انتقاد میشه که کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد رویدادهای تروریستی و رویدادهای خونین سکوت اختیار میکنه. نظر شما در این مورد چی است؟
البته او کس که ادعا میکنه ممکن است کدام هدف دیگه داشته باشه. تمام قضایایی که در افغانستان صورت میگیره و خصوص تلفات ملکی کمیسیون اطلاعیه داره و در وبسایت کمیسیون نشر میشه.
شما تا حال کمتر ظاهر شدین پس از رویدادهای خونین در کابل که در کنفرانس خبری ظاهر شده باشین و این رویدادها رو محکوم کنین، و حتی برخی منتقدین شما میگن که در چند مورد اخیر شورای علما و برخی روحانیون پیشی گرفتن از شما و در این مورد واکنش نشان دادن.
توقع شاید یک تعداد کسایی که انتخاب میکنن توقعشون این است که من شخصا ظاهر نشدم. وقتی یک اداره سخنگوی داره باز اون نمایندگی از ما میکنه، از من به عنوان کسی که رئیس کمیسیون هستم نماینده ما، سخنگوی ما هست، طرز تفکر ما را، پالیسی ما را سخنگوی کمیسیون ارائه میکنه. نگفته نمانه که باید بگویم که بعضی حوادث قدر وحشتناک است که ما به عنوان یک انسان بسیار احساساتی می باشم، نه یعنی تحمل امو وضعیت بسیار سنگین است. به مو خاطرم همین لحظه براتون گفتم که مثلا اسپاتایی که در تلویزیون در این روزا نشر میکنه در افغانستان مخبر راندی امی قضیه اخیره که در مقابل وزارت داخله بود زخمیایش و ایناش نشان میده که این هر لحظه درد هر افغان، هر خانواده را، هر طفل، هر پیر و جوان ما را تازه میسازه که ما مخالف از سیستم از نگاه حقوق بشری، یعنی به هر صورت ما چقدر انسان هستیم، ما خواهم احساس داریم، چقدر کشتار مردم و قطع شدن دست و پای رنج دهنده است. طرفدار از این است نیستیم که هر لحظه تازه شود. به اون خاطر هم میخواییم از رسانه ها میخواییم که هر لحظه ای درد برای مردم نشان دادن و خصوص بر طفلاک آینده سازان از این کشور است اقدر ذهنشان را مغشوش نسازه. متاسفانه واقعیت زندگی ما است، این کار کردن نمیتونیم، اما تکرار از او هر دقیقه یا هر 15 دقیقه روحی همگی ما را خراب میکنه.
آخرین سوالی که مردم انتقاد میکنن، یک تعداد محدود از منتقدین شما، که چرا سیما سمر 15 سال میشه رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را بر عهده داره، دلیل در چیست؟
چرا نداشته باشه؟ البته من طرفدار از این نیستم که برای ابد رئیس کمیسیون باشم، ولی دلیلی که نباشم چی است؟ قضایای تخطیه حقوق بشر یعنی من کسی رو نکشتیم، نه دوزی کردیم، نه زمین غصب کردیم، نه آدم کشتیم، نه در اختطاف شریک بودم، همیشه از حق مردم، حق بشری مردم افغانستان، حق خدادادی مردم افغانستان دفاع کردیم و میخواییم براتون بگویم که بسیار صادقانه با تمام قبول تمام مشکلات، بسیار کار آسان نیست در افغانستان، تلاش کردیم که ارزش‌های حقوق بشری را در افغانستان نهادی نبسازم و در طی 15 سالی که من رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودیم، کمیسیون حقوق بشر همیشه بر افغانستان افتخار آفریده، هیچگاه باعث شرمندگی یا خدا نخواسته سرفگندگی افغانستان چی در سطح بین‌المللی، چی در سطح منطقوی، چی در سطح افغانستان نشده.
ای بود صحبت های ما با خانم سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در برنامه این هفته حقیقت چیست. تا برنامه بعدی که باز هم همکاران ما در خدمت شما قرار می گیرن، شما را به خداوندی یکتا می سپاریم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته هوای تازه در مورد پرداخت پول گزاف که در پوهنتون های خصوصی به نام تجلیل از جشن فراغت از مؤثرین میگیرن گزارش را همکارم سعدی زاهل آماده کرده که این برنامه شامل صداهایی از فارغین، رئیس یکی از پوهنتون های خصوصی و مصاحبه کوتاه با سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میباشد. من نصرت پارسا برنامه را برایتان تقدیم میکنم. هر سال شمار زیاد جوانان از پوهنتون‌های دولتی و خصوصی فارغ می‌شوند که شکایت بیشتر جوانان از بالا بودن فیس پوهنتون‌های خصوصی و افزون بر آن زیاد خواهی‌های نیز به نام‌های مختلف مانند اخذ پول کارت پوهنتون، پول بخاری، کتابخانه و بالاخره اخذ پول گزاف به نام جشن محفل فراغت به طور اجباری از محصلین گرفته می‌شوند که بیشتر محصلین و فارغ التحصیلان توان پرداخت این همه پول را ندارند. می‌رویم با هم گزارش که همکارم آماده کرده با هم بشنویم.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه سلام. ما در یکی از تالارهای شهر کابل قرار داریم و میبینیم اینجا که شمار از محصلین جشن فراغت خود را تجلیل میکنند. میریم از جوانا میپرسیم که این محفل را که برگزار کردن آیا از طرف اداره پوهنتون برشان برگزار شده و یا ای که اجبارا ازشان پول گرفته شده تا که در محفل اشتراک کنن و فراغت خود جشن بگیرن. میشه که نامتان بگوین و بگوین که از کدام رشته فارغ شده؟
خالد ابراهیمی هستم، فارغ التحصیل پنجه حقوق علوم سیاسی.
خالد جان میشه که بر ما بگی این محفلی که امروز شما برگزار کردین این از طرف پنتون گرفته شده یا خودتان پیسه جمع آوری کردین و محفل گرفتین؟
نه خیر، نه محفل که تمام مسئولینی که فارغ شد اشتراک کرده بودن و همچنان به مصارفش خود ما پرداخته بودن.
شخصا خودتان چند پرداخت کردین به خاطر تجلیل از روز فراغت؟
3 نفر هر مسئله که فارغ مش که اشتراک در محفل کرده بود 3500 کردیم، باز 3 نفر 500 در مهمان خود جدا پیسه تحویل کردیم 5000.
مصارفتان خودتان پرداخت کرده بودین؟
نه خیر، نه خودم خود مسئله هستم، در کدام کار وظیفه شغل ندارم، فقط حال از خداوند میخوایم فقط یک مسئله پارشم خدمت به وطن عزیز خود کنم و تمام مصارف پنتون مرا که در 4 سال که داد پدر بزرگوارم دارم.
در این محفل تمام هم صنفیت اشتراک کرده بود یا نی؟
جای تصب میکنیم که ما چیزی کم 40-50 نفر فارغ شدیم از یک صنف و 18 نفر اشتراک کرده بودیم. اگه یمی از طرف خود دولت میشد یا از طرف اداره میشد مصارف کم میامد، جای خوشی بود که همه صنفی ما همه تمامی صنفی های ما اشتراک میکرد. درست از پیسه بسیار گزاف ما پرداختیم و تا فعلا بر ما معلوم نیست که این پیسه را که ما پرداختیم با قدر امکانات از امو بر ما محفل فراهم شده یا نی؟
نام ما فهیم است، از رشته حقوق علوم سیاسی فارغ شدم.
میشه که بر ما بگویی این محفلی که امروز شما برگزار کردین این از طرف پنتون گرفته شده یا خودتان پیسه جمع آوری کردین و محفل گرفتین؟
این البته این همکاری با از پنتون بود، هر محصل پول پرداخته بود مبلغ 3500 افغانی که باز مبلغی که میمان می آورد 500 افغانی باز پرداخت میکرد. دیگه البته این بدون همکاری پنتون نمیشد که ما این کارا بکنیم.
خود چند میمانه دعوت کردی و در مجموع چند مصرف شد؟
تقریبا 15,000-20,000 شد. میمانای ما بسیار بود.
خودت به صفت یک جوان چی پیشنهاد میکنی تا که تمام امسلفی تمام جوانایی که فارغ میشن از پنتون بتونن در محفل فراغت خود اشتراک کنن؟
خب البته چون مصارف گزاف شده بود نظر به مصارف سنجیدن، بالای هر محصل هر مقدار پولی که میرسید امو پول میگرفتن، چون وضعیت اقتصادی مردم خراب است، مردم نمیتونه در این محفل اشتراک بکنه، از دولت از پنتون های دولتی و خصوصی که فعالیت داره خواهش میکنیم کمی مصارف که میخواین محفل فراغت بگیرن کمتر کنن و تا بتانه همه محصلین مثل ما که امروز یه خوش بودیم صنفی های ما که در خانه بودن میخواییم که مثل ما اونا هم اشتراک بکنن و مصارف کمتر بگیرن. این خواهش خود اداره پنتون بود که سر ما البته بگویم این تحمیلی هم بود، ما میخواستیم که در یک هتل یا رستوران کوچک بگیریم که مصارفش کم بیه و مصارف مهمان ما کم بیه، حداقل ما میتونستیم که از هزار مهمان خود 200 افغانی بدیم، فعلا ما هزار مهمان خود 500 افغانی میدیم که ببینید 300 تفاوت داره در بین ازی که دیگه خواهش میکنیم از مسئولین که جلو همچو خودسریا رو بگیریم.
شما شنونده برنامه جوانان از رادیو آزادی هستید.
خب شنونده های عزیز برنامه هوای تازه،
شمار زیاد از محصلین هم وجود داره که در جشن فراغت خود اشتراک نکرده بودن. میریم از این جوانا میپرسیم که چرا این محصلین نخواستن که در جشن فراغت خود اشتراک کنن.
نرگس محمدی هستم، فارغ التحصیل از یک از رشته‌ها از فنون خصوصی. من به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی خوبی نداشتیم، پول فراغت نداشتم، متاسفانه از زمین ایمت بهره مند نشدم و نتونستم که فراغت ما جشن بگیرم. مطمئنن آرزوی هر محصل است که بعد از اتمام درس جشن خود بگیره، جشن فراغت خود داشته باشه، که من متاسفانه نتونستم اشتراک بکنم، نتونستم جشن ما بگیرم و این برم یک آرمان خواهد من.
اسم ساجلا قریشی است و یک تن از فارغین پونزه ژورنالیسم. مشکل اقتصادی بود، نمیتونستیم که اشتراک کنیم به خاطر اینکه پیسی بسیار گزاف میگرفت از طرف پانتون. دیگه هر محصول توانمندی نداشت که 10,000-15,000 پرداخت کنه و اشتراک کنه.
خودت این موضوع هم رای داری پانتون دجیریان ماندی که توان پرداخت قدر پول گزاف نداری تا که در محفل فراغتت اشتراک کنی؟
چندین دفعه با نماینده صنف و اداری پانتون ما گپ شریک ساختیم، منتها و گپ ما را قبول نکرد و میگفت که حتما باید محفل فراغت شما اشتراک کنین و اگر اشتراک نکنین زیاد آزارم میتن. بخاطر دفاع مونوگراف و تایید مونوگراف دیگه زیادتر شاگردا خود قرضدار ساخت، منتها دی پروگرام اشتراک کرد که سبا ما را آزار نده بخاطر مونوگراف ما.
ای هم وطنان ملت ما بدور شده.
سلام، من صدیق شباب هستم. شما آواز مرا از برنامه هوای تازه رادیو آزادی میشنوید. البته همیشه پیام من مثل همیشه بی پیام همزیستی، پیام همدلی، پیام صلح هست به جوانان، که جوانان الگو و تمثیلگر یک وحدت ملی بر نسلهای آینده باشند.
از احمد شاه سنگدل رئیس یکی از پوهنتون‌های خصوصی پرسیدیم که آیا در شرایط کرونی و با وضعیت بد اقتصادی که جوانان قرار دارند تجلیل چنین محافل باشکوه لازم است؟ وی در پاسخ گفت
تجلیل کردن جبری نیست، ولی به خاطر ازی که در زندگی امی جوان یک خاطره داشته باشه، ولی صرف به خاطر ازی که اگر محصلین ما طور مثال اونا تایم ازی باشن که مسائل غذا نباشه و مصرف های اضافگی و دیگه نباشه، یک مصرف هتل باشه توان یک پنتون هم است که 2 لک یا 2.5 لک افغانی بتونه که یک جای کرا بگیرن، یعنی جای که کرا میگیرن و محفل می مسئله خود محفل خود به حساب چیز میکنه خلاص میکنن. این تقاضا جبری نیست و هر محصل خودشان علاقمندی شخصی خودشان است که اونا خودشان میخوان کمی محفلشان باشکوه باشه، با خانواده خود صحبت میکنن، حتی یک تعداد محصلین ما که اونا بر علاوه که پدر مادرش خود دعوت میکنن دوست و رفیق دارن، نامزاد دارن، خسار دارن. تصادفات بسیار زیاد است، بعضی محصلین است که امکانات ندارن، میان یک چیز جبری نیست.
خب شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه مصاحبه‌ای را با عارفه پیکار سخنگوی وزارت تحصیلات عالی سعدیه زاهل انجام داده که توجهتان را به شنیدن آن جلب میکنیم.
خانم پیکار، در رابطه به پوهنتون‌های خصوصی و زمانی که محصلین فارغ میشن جشن فراغت که تجلیل میکنن پول گزاف را میگیرن، آیا این کدام لایحه از وزارت تحصیلات عالی برشان داده شده؟
در قسمت جشن فراغت شاید دینی اولین بار نباشه که من برای شما صحبت میکنم، بارها هم برای رسانه ها صحبت کردم، برای شخص محصلین صحبت کردم، اما چیز واضحه که وزارت تحصیلات عالی در این راستا میتونه ابراز نظر بکنه این که جشن فراغت مبنای قانونی نداره، به این معنا که جشن فراغت جشن تشریفاتی هست و سوی دیگر ما نه صلاحیت متوقف کردن و نه صلاحیت راه اندازی جشن فراغت را در پانتونای دولتی داریم و نه در پانتونای خصوصی داریم. وزارت تحصیلات عالی مدام یعنی توصیهش به پانتونهای دولتی و خصوصی بوده که تلاش بکنین محصلین ما در یک تنگنای اقتصادی قرار ندین. در پانتونای دولتی اجباری وجود نداره، یعنی هر محصل ما در صورتی که رضایت داشته باشه توانایی پرداخت همون هزینه مالی جشن داشته باشه و اساس همون شوق و رغبت خودش اشتراک میکنه و وزارت هم تلاش میکنه که بتونه یک فضای را ایجاد بکنه. ولی در پانتون‌های خصوصی به دلیل همون استقلالیت عملکردشان همانند پانتون‌های دولتی ما مجبور نکردیم، ولی پانتون‌های خصوصی هم هیچگاه صلاحیت یعنی قرار دادن محصل ما را در تنگنا قرار نداره. گفت بارها محصلین از طریق رادیوها و رسانه‌ها با ما ابراز نگرانی کردن این که مسئولین دانشگاه‌های خصوصی اشتراک در جشن فراغت به عنوان یک پیش شرط طی مراحل اسناد تحصیلیشان عنوان می‌کنن که این ما فکر می‌کنم خلاف اصول هست، خلاف ارزش‌های آکادمیک است.
خانم پیکر، شما گفتین که این خلاف قانون تحصیلات عالی است، با وجود که شما بارها شکایت و سر و صداهای از محصلین در این زمینه شنیدین، چرا تا به حال جلو همچون مشکل گرفته نشده؟
خب من فکر میکنم بحث همین داشتن استقلالیت عملکرد در پوهنتون‌های خصوصی، همین آزادی را به استادای پوهنتون‌های خصوصی میده و همین آزادی را به محصلین پوهنتون‌های خصوصی میده، ولی در خیلی موارد ما متاسفانه همین آگاهی از قوانین وجود نداره، آگاهی از همون آزادی‌های آکادمیک وجود نداره، محصلین ما نمیتونن اعتراض بکنن.
خانم پیکر، شما از استقلالیت پوهنتون‌های خصوصی یادآور شدین، اما این استقلالیتی که شما یادآور شدین باعث ایجاد مشکلات شده.
همین دو سه ماهی که رهبری جدید وزارت تحصیلات عالی کارش شروع کردم، متلاسم ارتباط خوبی را برقرار بکنیم با پوهنتون‌های خصوصی.
این روند چندین سال است که ادامه داره، بسیاری از پوهنتون‌ها 6 دوره 7 دوره فارغ دادن، ولی بازم اینقدر پول گزاف را می‌گیرن. تا به حال چقدر به مشکلات همین محصلین که سر صدای خود بلند کردن رسیدگی شده؟
وزارت تحصیلات عالی هدفش است که همگام با محصل خود باشه. با محصل ما یک بخش بسیار کلانی از بدنه وزارت تحصیلات عالی هست. وزارت تحصیلات عالی اقداماتی را که داره به منظور جلوگیری از همین یعنی اجبار قرار دادن محصل ما، تحت فشار قرار دادن محصل ما، تلاش میکنیم تیم‌های نظارتی خود را تقویت بکنیم و که تا بتونیم که محصل ما را به صورت آزادانه زمینه را برای ابراز نظرشون فراهم بکنیم، زمینه را برای ابراز نظر استادان فراهم بکنیم، چون بحث شکایت در خیلی موارد در بحث استادان هم وجود داره و تلاش میکنیم که همون مسیر و چنل‌های ارتباطی که در نزد وزارت تحصیلات عالی قرار داره اونها را تقویت بکنیم، تو به هر اندازه‌ای که ارتباطات ما بیشتر بشه و همون اندازه مشکلات بیشتر به وزارت تحصیلات عالی میرسه و تیم نظارتی هم میتونن که بهتر و خوبتر مشکلات شناسایی بکنن و اقدام بکنن.
خب جوانان